ساعت 3 بعد از ظهر به وقت ایران. من فرشته قاضی هستم، شنونده رادیو فردا هستید. اجلاس گروه 7 در شهر باری ایتالیا آغاز شد. لویی آرنو، شهروند فرانسوی که در ایران زندانی بود، وارد پاریس شد. مشاور رهبر جمهوری اسلامی از رای دهندگان در انتخابات ریاست جمهوری خواست به فردی همسو با علی خامنه ای رای دهند. سلام، خوش آمدید به این بخش خبری در رادیو فردا. اجلاس سران گروه 7 در شهر باری ایتالیا آغاز شده. در آستانه آغاز نشست اعضا با پیشنهاد آمریکا مبنی بر تخصیص یک وام 50 میلیارد دلاری به اوکراین با استفاده از بهره دارایی‌های مسدود شده روسیه موافقت شد. دیپلمات‌ها تأکید کردند که حتی پیش از آن که رهبران کشورهای عضو وارد ایتالیا شوند، بر سر این موضوع توافق کرده بودند. قرار است ولودیمیر زلنسکی و جو بایدن هم در حاشیه این نشست یک پیمان امنیتی دو جانبه را امضا کنند. در اجلاس باری پاپ فرانسیس هم سخنرانی خواهد کرد. این نخستین بار است که یک پاپ در اجلاس گروه 7 سخنرانی می کند. لویی آرنو، شهروند فرانسوی که در ایران زندانی بود، پس از آزادی وارد پاریس شد. روز چهارشنبه امانوئل مکرون، رئیس جمهوری فرانسه، با اعلام خبر آزادی لویی آرنو از میانجیگری عمان و تمام کسانی که در آزادی او نقش داشتند تشکر کرد. رئیس جمهور فرانسه همچنین از جمهوری اسلامی خواست سسیل کوهلر، ژاک پاری و اولیویه، دیگر شهروندان فرانسوی زندانی در ایران را هم بدون قید و شرط آزاد کند. لویی آرنو، شهروند فرانسوی که اوایل پاییز سال 1401 در ایران بازداشت شد، پس از برگزاری چند جلسه دادگاه بدون حضور وکلایش در آبان سال گذشته به اتهام تبلیغ علیه نظام و اقدام علیه امنیت ملی جمهوری اسلامی به 5 سال زندان محکوم شده بود. در خبری دیگر، یحیی رحیم صفوی، مشاور رهبر جمهوری اسلامی، به صراحت از رای دهندگان خواست در انتخابات ریاست جمهوری به فردی همسو با علی خامنه ای رای بدهند. فرمانده پیشین سپاه پاسداران در سخنرانی خود در یک همایش گفت مردم رئیس جمهوری را انتخاب کنند که خود را نفر دوم بداند. مشاور رهبر جمهوری اسلامی تاکید کرد که اگر نظرات رئیس جمهوری با علی خامنه ای متفاوت باشد، به گفته او باعث ایجاد دو قطبی می شود. صحبت‌های یحیی رحیم صفوی در حالی منتشر شده که دخالت و اختیارات گسترده رهبر جمهوری اسلامی در همه ارکان حکومت باعث شده از رئیس جمهور ایران به عنوان کارگزار یا پیمانکار اونام برده شود. اما همونطور که اشاره شد در خبر به اجلاس گروه 7، ایتالیا در بحبوحه تهاجم روسیه علیه اوکراین و جنگ اسرائیل و گروه افراطی حماس میزبان این اجلاس است. اجلاس سران 7 اقتصاد بزرگ صنعتی جهان موسوم به گروه 7. این سری نشست‌ها از روز پنجشنبه 24 خرداد ماه آغاز شده و تا شنبه ادامه دارد. از پویان مکاری بشنویم.
رهبران 7 اقتصاد بزرگ دنیا در سری نشست‌های خود در ایتالیا، علاوه بر درگیری‌های جهانی بر سر موضوعاتی چون گسترش هوش مصنوعی، تغییرات اقلیمی، همراهی برخی بانک‌های چینی با روسیه بر سر دور زدن تحریم‌های غرب و مسائل مرتبط با آفریقا تمرکز دارند. مسائل مربوط به آفریقا از آن جهت اهمیت دارد که نخست وزیر ایتالیا به عنوان میزبان گروه 7 نگران مهاجرت کنترل نشده پناهجویان از آفریقا و موضوع قاچاقچیان انسان است. جی 7 یک مجمع غیررسمی با اجلاس‌های سالانه با عضویت ایالات متحده، آلمان، فرانسه، ایتالیا، ژاپن، بریتانیا و کانادا است. در روز اول این نشست، رهبران 7 اقتصاد بزرگ جهان موافقت کردند که 50 میلیارد دلار به اوکراین وام اعطا کنند. هزینه این وام از سود به دست آمده از دارایی‌های مسدود شده روسیه تأمین خواهد شد و برای کمک به تلاش‌های جنگی اوکراین در نظر گرفته شده است. همچنین اعلام شده ولودیمیر زلنسکی، رئیس جمهور اوکراین، در حاشیه این نشست توافقنامه امنیتی دو جانبه ای را با ایالات متحده و ژاپن امضا خواهد کرد. یکی از موضوعات مهم مورد مباحثه در این اجلاس نحوه برخورد با مؤسسات کوچک مالی چینی است که به مسکو برای دور زدن تحریم‌های غرب کمک می‌کند. مقامات غربی به طور علنی در مورد هدف قرار دادن بانک‌های چینی اظهار نظری نکردند. اما رویترز گزارش داده که ایالات متحده و سایر اعضای جی 7 در نظر دارند تا بر نحوه پاسخگویی این بانک‌ها تمرکز کنند. با این وجود انتظار نمی‌رود که در این نشست تحریم‌های فوری علیه این بانک‌ها صادر شود.
گزارش پویان مکاری رو میشنید. اما بریم به ایران، جایی که الان 6 نامزد انتخابات ریاست جمهوری در حال برگزاری تبلیغات و برنامه‌های انتخاباتی خود هستند. بسیاری از امیر حسین قاضی‌زاده هاشمی، یکی از این نامزدها، به عنوان یکی از نامزدهای پوششی انتخابات ریاست جمهوری یاد می‌کنند، اما خود او این ادعا رو قبول نداره. هومن عسکری در این گزارش به 5 نکته از کارنامه و پیشینه این نامزد انتخابات ریاست جمهوری در ایران پرداخته.
با 53 سال سن، جوانترین نامزد انتخابات زودهنگام ریاست جمهوری 1403 است که از فیلتر شورای نگهبان جمهوری اسلامی عبور کرده است. امیر حسین قاضی‌زاده هاشمی یکی از 6 مردی است که حلقه بیش از پیش تنگ قدرت در جمهوری اسلامی به او اجازه شرکت در انتخابات پیش رو را داده است. در هیچ یک از تحلیل‌ها نامش به عنوان گزینه‌ای جدی برای کسب کرسی ریاست جمهوری به چشم نمی‌خورد، اما خودش می‌گوید جوانانی را نمایندگی می‌کند که آمده‌اند ایرانی را که به گفته او نزدیک قله هاست به قله برسانند.
این قله رو به شما میدم، جوانهای پابرکابی وجود دارن، آمدن که ارتقا بدن قدرت ایران رو، ایران قوی رو بسازن، ایرانی که نزدیک قله هاست به قله برسانند.
او و دیگر نامزد این دور انتخابات، یعنی علیرضا زاکانی، در دور پیشین هم به عنوان نامزد پوششی توصیف میشدند. این دور هم بعضی رسانه‌های داخلی نوشتند که این هر دو نامزد احتمالاً با همین برنامه وارد انتخابات اخیر شدند. در اینجا به 5 نکته درباره کارنامه و پیشینه امیر حسین قاضی‌زاده هاشمی خواهیم پرداخت. اول، امیر حسین قاضی‌زاده هاشمی همکار پسرعموی معروفش حسن قاضی‌زاده هاشمی است که در دولت حسن روحانی وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی بود. امیر حسین متخصص گوش و حلق و بینی است و حسن چشم پزشک. امیر حسین برادر جوانتری به نام احسان هم دارد که 3 دوره نماینده مجلس شورای اسلامی از حوزه فریمان و سرخس بوده است. احسان قاضی‌زاده هاشمی البته برخلاف برادر و پسرعموی خود دنبال طبابت نرفته و به ظاهر دانش آموخته حقوق است. دوم، نقل قول جنجالی. دیماه سال 1399 بود که امیر حسین قاضی‌زاده هاشمی در گفتگو با شبکه روسیه روسیا الیوم گفت همانطور که در سال گذشته توانستیم پهپاد آمریکایی را ساقط کنیم، می توانیم به آسانی در عمق خلیج فارس نهنگ‌های آمریکایی را با تور ماهیگیری شکار کنیم. این نقل قول در آن زمان دستمایه طنز و ریشخند کاربران در فضای مجازی شد. سوم، در حالی که بحث فساد درباره برخی نامزدها از جمله محمد باقر قالیباف به طور گسترده مطرح است، امیر حسین قاضی‌زاده هاشمی در نخستین گفتگوی انتخاباتی تلویزیونی خود در 22 خرداد ماه سال 1403 روند جاری آشکار کردن فساد و افشاگری و انتقاد را فسادانگیز توصیف کرد.
یه عده میشن گزارشگران فساد، یه عده میشن افشاگر. در خود موضوع افشاگری باز داره فساد درست میشه، پروژه بگیرا در میاد، حرفای نادرست زده میشه.
آقای قاضی‌زاده هاشمی در ادامه به کارنامه خودش در بنیاد شهید اشاره کرد و ادعا کرد که شهروندان را خودش دعوت به نظارت بر کار بنیاد کرده است.
ما در بنیاد شهید آمدیم سامانه سودزنی را اندازی کردیم و از عموم مردم دعوت کردیم که به ما نظارت کنن.
به رغم این همه، گزارش‌ها درباره فسادهای میلیاردی در بنیاد شهید و رانت‌های نجومی این امپراتوری وابسته به رهبر جمهوری اسلامی از راهروهای مجلس گرفته تا شبکه‌های اجتماعی را در بر گرفته است. امیر حسین قاضی‌زاده هاشمی می‌گوید این فسادها مربوط به پیش از دوره اوست. گفته ای که بدون وجود سازوکار تحقیق و بررسی مستقل امکان راستی آزمایی آن وجود ندارد. چهارم، امیر حسین قاضی‌زاده هاشمی از اعضای پیشین جبهه پایداری انقلاب اسلامی معروف به جبهه پایداری است. او عضو علل بدل شورای مرکزی جبهه پایداری معرفی شده بود، تشکلی که رهبر معنویش محمد تقی مصباح یزدی بود، از شاخصترین چهره‌های قائل به برخورد شدید با مخالفان و منتقدان حکومت اسلامی، کسی که علی خامنه ای را فراتر از لیاقت مردم ایران توصیف می کرد و معتقد بود رهبر جمهوری اسلامی برترین مدیر در سراسر جهان است.
الان در عالم شما صادقانه بشینید گوشه بی‌طرفانه فکر کنید، تمام رهبران عالم را بگذارید یک کفه ترازو، ایشون هم در یک طرفه داره مدیریت جامعه خودش، اونا از پای این بر نمیان.
محمد تقی مصباح یزدی بود، مراد و مرشد اعضای جبهه پایداری و از جمله نامزد اخیر انتخابات ریاست جمهوری در ایران. پنجم، امیر حسین قاضی‌زاده هاشمی در دور پیشین انتخابات ریاست جمهوری دست کم دو بار ادعا کرده بود که مشکل بازار سرمایه را سه روزه میتواند حل کند.
واقعا سه روزه میشود مشکل حاد بازار سرمایه را حل کرد. یک دستور حکومتی، یک دستور رئیس جمهور میخواهد.
او اندکی بعد در پاسخ به سوال یک خبرنگار ادعا کرد که حتی سه روز هم برای چنین کاری زیاد است. اینک بعد از حدود سه سال امیر حسین قاضی‌زاده هاشمی بعد از ثبت نام در ساختمان وزارت کشور بار دیگر در مقابل این پرسش قرار گرفت.
آقای قاضی‌زاده، مشکل بورس تا این سری چند روزه حل میکنه؟ ایشالله.
نامزد اصولگرای مورد تایید شورای نگهبان این بار تنها گفت که با کمک شما انشاءالله حل میکنیم، پاسخی که این بار حتی انقدر هم خبرساز نشد که نام امیر حسین قاضی‌زاده هاشمی را به عنوان نامزدی جدی در رسانه‌های داخل ایران مطرح کند.
بله، گزارش هومن عسکری بود و درباره دیگر کاندیداها و نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری این دور از انتخابات هم پنج نکته از کارنامه و پیشینه اونها رو خواهید شنید در بخش‌های مختلف خبری و تحلیلی رادیو فردا در این روزها. برگردیم به خبرها. آتش سوزی گسترده در پالایشگاهی در اربیل عراق دست کم 10 مجروح به جای گذاشته. تعدادی از مجروحان آتش نشانهایی هستند که برای مهار حریق تلاش می‌کردند. آتش سوزی شب گذشته از یک مخزن آسفالت آغاز شد و به پالایشگاهی در جنوب غربی اربیل مرکز اقلیم کردستان عراق گسترش پیدا کرد. دست کم 4 مخزن بزرگ نفت تومه حریق شدند و همچنان ستونهای عظیمی از دود سیاه و غلیظ از این پالایشگاه به آسمان بلند می شود. عراق یکی از بزرگترین تولید کنندگان نفت جهان است و 90% از بودجهش را از راه فروش نفت خام تامین می کند. اما از بیش از یک سال پیش صدور نفت از اقلیم کردستان به دلایل سیاسی و فنی متوقف شده است. تازه ترین گزارش سالانه کمیساری‌های عالی پناهندگان سازمان ملل متحد نشان می‌دهد که در سال گذشته میلادی نزدیک به 9 میلیون نفر در جهان آواره شدند. بر اساس این گزارش که روز پنجشنبه منتشر شد، در مجموع تعداد آوارگان در پایان این سال از 117 میلیون نفر فراتر رفته. روند افزایش آوارگی در طول 12 سال اخیر به شکل دائمی ادامه داشته است. این سیر سعودی عمدتاً ناشی از درگیری‌های نظامی و خشونت‌های شدید بوده. آژانس سازمان ملل در امور پناهندگان آوارگی اجباری را ناشی از ناکامی دولت‌ها در حفظ صلح و امنیت دنیا دانسته. عناوین چند خبر مهم امروز: رویترز از افزایش ظرفیت غنی‌سازی اورانیوم در 2 سایت زیرزمینی ایران خبر داد. منابع نزدیک به خانواده احمد رضا حائری از افزایش فشارها بر این زندانی سیاسی و فعال حقوق بشر در زندان خبر می‌دهند. آمریکا بیش از 300 فرد و نهاد مرتبط با زیرساخت‌های مالی روسیه را تحریم کرده و روسیه از شلیک الکترونیکی موشک در قالب مانور مشترک با بلاروس خبر داده. جزئیات بیشتر و خبرهای بیشتر رو میتونید از وبسایت ما radiofarda.com دنبال بکنید. نه فقط خبرها، گزارش‌های خبری و تحلیلی بسیاری هم اونجا میتونید مطالعه کنید، بخونید و ببینید. همچنان با ما باشید.